سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 16امین روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم از رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسگری هستم. ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
نخست وزیر روسیه میگوید تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران بر روابط با اسرائیل تاثیر نمیگذارد.
سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد به کمتر از 2% رسیده است.
ارتش عراق آخرین شهر نزدیک موصل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کرد.
نخست وزیر روسیه در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد تصور نمی کند اجرای تعهدات مسکو در ارائه سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران بر روابط دو جانبه روسیه و اسرائیل اثر بگذارد. دیمیتری مدودیف در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل روابط کشورش با اسرائیل را گرم و خوب توصیف کرده است. اسرائیل سال گذشته به تصمیم روسیه برای ارسال سامانه موشکی S-300 به ایران اعتراض کرده بود. نخست وزیر روسیه همچنین یادآوری کرده تا پیش از دستیابی به راه حلی برای مسئله اتمی ایران و وجود تحریم‌ها علیه تهران، روسیه هیچ سلاحی را در اختیار ایران قرار نداده بود. مسکو 9 سال پیش به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد سامانه دفاع موشکی S-300 را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. سامانه دفاعی S-300 قادر است هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتر و در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد.
سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها کارزار انتخاباتی خود را با شدت بیشتری دنبال می کنند. برآیند نظرسنجی ها در ایالت های مختلف آمریکا تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به کمتر از 2% رسیده است. وبسایت ریئر کلیر پالیتیکس به طور روزانه این آمار را منتشر می کند. با این همه پیش بینی ها همچنان حاکی از بخت بیشتر برای پیروزی خانم کلینتون است. در زمان باقی مانده تا 28 آبان ماه در ایالت هایی که هیچ کدام از دو نامزد اکثریت قاطع را ندارند، تغییر احتمالی آرا نقشی تعیین کننده در نتیجه نهایی انتخابات خواهد داشت.
نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، شهر حمام العلیل در نزدیکی موصل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کردند. حمام العلیل در 15 کیلومتری جنوب موصل است. بنابر اعلام ارتش عراق، حمام العلیل آخرین شهر پاکسازی شده پیش از ورود به موصل خواهد بود. همزمان یگانهای ارتش موفق شدند تا 4 کیلومتری فرودگاه موصل پیشروی کنند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موصل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با شرکت ارتش عراق و حامیانش شروع شد.
محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگوید که نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. آقای درویش در گفتگو با ایرنا گفته است که بر اساس شاخصهای بین المللی در مدت 10 سال گذشته رتبه محیط زیستی ایران در بین 150 کشور از 67 به 84 تنزل پیدا کرده و این خود نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط زیستی در ایران است. محمد درویش که ریاست گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابانزایی را نیز بر عهده دارد، به نرخ فرونشست در تهران نیز اشاره کرده و میگوید که تهران سالانه 36 سانتی‌متر یعنی 90 برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از دلایل بیابانزایی در ایران است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. خانم احمدی پور جایگزین مسعود سلطانی فر شد که هفته پیش برای وزارت ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد گرفت. زهرا احمدی پور دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی است و پیشتر مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور و معاون بخش ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی بوده است. او در حال حاضر عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی است. با انتصاب خانم احمدی پور به سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، او همینک در کنار معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، سومین زن کابینه آقای روحانی است.
موج تازه برخوردهای پلیسی امنیتی دولت ترکیه با معترضان و مخالفان سیاستهای رجب طیب اردوغان و اعتراض صدها تن در استانبول و برخی شهرهای دیگر این کشور که در دو روز گذشته اتفاق افتاده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
نارامی در استانبول و دخالت پلیس و استفاده از گاز اشکاور برای برخورد با معترضان بازداشت‌های اخیر در ترکیه. دیروز شنبه حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین حامیان روزنامه جمهوریت در استانبول با حضور در خیابان به فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده اخیر اعتراض کردند. هرچند پلیس مانع معترضانی شد که قصد داشتند به سوی ساختمان روزنامه جمهوریت حرکت کنند. روزنامه جمهوریت از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های ترکیه و مخالف سیاست‌های اسلام‌گرایانه دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور است. در تجمع دیروز مخالفان دولت ترکیه، پلیس با گاز اشکاور و خودروهای آب‌پاش دست به متفرق کردن معترضان زد. معترضانی که شعار با مقاومت پیروز می‌شویم را سر می‌دادند و پلاکارد هایی را با شعارهای امید و مقاومت در برابر آنچه فاشیسم خواندند حمل می کردند. در شهر کردنشین دیاربکر ترکیه نیز دیروز تجمعی در حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌ها در روبروی دفتر این حزب برگزار شد. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه از استمرار فضای امنیتی در ترکیه بعد از کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان در تابستان گذشته به عنوان کودتا بر کودتا یاد می‌کند.
میشه گفت که آقای اردوغان بعد از کودتا فرصتی رو مغتنم پیدا کردن و با توجه به اعمال شرایط فوق‌العاده سیاسی در کشور و به بهانه این که تمامی گروه هایی که بر علیه منافع دولت حرکت میکنن اونها رو به عنوان گروه های مخالف و تروریستی قلمداد میکنه. و البته این رو هم باید اضافه بکنم که حدوداً یک هفته پیش هماهنگی‌های لازم و مصوبه لازم در مجلس جان گرفت که مسئولیت سیاسی که از چند ماه پیش مطرح بود به تصویب رسید و به سهولت تونستند بر مخالفان خودشون حاکمیت داشته باشند.
دیروز در شهر کلن آلمان و پاریس پایتخت فرانسه هم حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها و معترضان به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در حمایت از صلاح الدین دمیرتاش و 8 تن از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها راهپیمایی کردند. در چند روز اخیر پلیس و ماموران امنیتی ترکیه 9 روزنامه‌نگار مخالف دولت و 9 تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله 2 تن از رهبران اصلی این حزب را بازداشت کردند. همچنین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی نیز در دو سه روز اخیر در ترکیه و در بسیاری از مناطق این کشور مسدود شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
نظامی بازنشسته هستم. از اول جنگم تو جبهه بودم. خواستم به ملت ایران بگم آقا دنبال چی میگردین؟ این همه رادیو، این همه اینا دنبال چی؟ من بهتون اطمینان میدم این حکومت تا 100 سال دیگه 200 سال دیگه حکومت کنه. چرا؟ مولا علی میگه وقتی حاکم فاسد باشه ملت هم فاسده. ما ملت افتادیم جون همدیگه، از همدیگه کلاهبرداری میکنیم. زمان شاه خونه ها همه یکی بود، سفره ها همه یکی بود، اما حالا زمین تا آسمان فرق میکنه. فقط باید خودمون رو اصلاح کنیم. وقتی خودمون رو تونستیم اصلاح کنیم میتونیم حکومت رو اصلاح کنیم.
ما ایرانی ها همیشه میگیم که کره جنوبی اول انقلاب 13 میلیارد دلار عواید ارزی داشت، ما 23 میلیارد. حالا کره جنوبی کجاست؟ ما کجا هستیم؟ خب ببینید الان 20 هزار نفر اومدن در سئول معترضن که ریاست جمهوری از امکانات دولتی سوء استفاده کرده. نه اینکه 3000 میلیارد بدزده یا از کنم زمین ها را تقسیم کنه بین این و اون. برای همین کشور میشه آباد، کشور میشه درست. وقتی هر کسی میگه به من چه، داره وایساده نگاه میکنه و جلو چشمش دارن غارت میکنن اموال مردم رو، خب بعد همینطوری میشه که هست الان. چرا وقتی دزدی میشه اونی که افشا کرده میره زندان، بعد میخواین کشور ترقی بکنه؟
آقای وزیر نیرو میگویند برق از همه جای دنیا در ایران ارزانتر است، اما نمیگویند که تورم بالا هست و پول ملی بی ارزش شده است. این را نمیگویند، پول ملی را خیلی بی ارزش کردند که به هیچی ارزش ندارد. این را نمیگویند، فقط میگویند انرژی ارزان است در ایران.
برای بررسی روزنامه های امروز یک شنبه 16 آبان همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی امروز هم در دو بخش به بررسی روزنامه ها بپردازیم. در بخش اول اگه میشه لطفا ارزیابی روزنامه ها رو از اظهارات حسن روحانی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات برامون بگو.
روزنامه همدلی در عکس یکی خودش عکسی از آقای روحانی رو منتشر کرده در هنگام بازدید و سخنرانی در نمایشگاه مطبوعات و نوشته که ایشون به طور توأمان بر امنیت و آزادی در سخنان خودش تاکید کرده، انتقاد کرده از برخوردهایی که به نوشته این روزنامه در ایران با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران میشه و گفته که قلم‌ها رو نشکنیم و دهان‌ها رو نبندیم. نکته دومی که روزنامه همدلی به اون اشاره کرده این هست که آقای روحانی گفته با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی خودش، گفته که مجلس دهم نشون داد که گوشش بدهکار اتهامات واهی نیست. روزنامه دیگری که امروز در این باره یادداشت منتشر کرده روزنامه ایران هست، روزنامه نزدیک به دولت. در سرمقالش آقای هادی خانیکی تحت عنوان جامعه ایمن در گرو روزنامه نگاری امن تاکید کرده که آقای روحانی به درستی روابط میان قدرت و رسانه‌ها و مطبوعات رو بیان کرده و حداقل هایی برای امنیت روزنامه نگاری و فعالیت رسانی در ایران باید وجود داشته باشه. روزنامه کیهان به شدت انتقاد کرده از اظهارات آقای روحانی. در تیتر یک خودش نوشته که کارنامه آقای روحانی و دولت ایشون در 40 ماه گذشته انشاش 20 بوده اما اجرا و عمل معلوم نیست. علاوه بر این کیهان نوشته که آقای روحانی بارها منتقدان اصولگرای خودش رو مورد حمله قرار داده. روزنامه شرق هم از یک منظر دیگر به سخنان آقای روحانی نگاه کرده، نوشته که آقای روحانی در اظهارات خودش تاکید کرده که باید یک سازمان مثل سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی در ایران برای فعالیت رسانه‌ای هم تأسیس بشه که به نوشته روزنامه شرق این سازمان میتونه استقلال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو بگیره، چرا که اونها به آزادی بیان باید متعهد باشن.
علی، روزنامه تعادل هم گزارشی داره درباره شاخص‌های اقتصادی تازه اعلام شده. تحلیل این روزنامه از آثار این شاخص‌ها بر اقتصاد ایران چیه؟
روزنامه تعادل در تحلیلی که در شماره تازه خودش منتشر کرده مبنا رو قرار داده بر شاخص‌هایی که درباره نرخ تورم در بخش تولید صنعتی اعلام شده. به نوشته این روزنامه در حالی که در چند فصل گذشته این نرخ منفی بوده، حالا نرخ تورم در بخش صنعت به 1.9% رسیده و تورم نقطه به نقطه هم در این بخش به 2.2% رسیده که روزنامه تعادل اشاره کرده از قول برخی کارشناسان که این میتونه به معنای بازگشت تورم و روند صعودی تورم بار دیگر باشه و البته رونق اقتصادی رو هم ممکنه در پی داشته باشه، اما به شکل کوتاه مدت.
بله شهرام، فعلا باید خداحافظی میکنیم تا در بخش دوم به بررسی سایر روزنامه ها بپردازیم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه پولسازترین هنرمند زن در عرصه موسیقی در یک سال گذشته، می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 32 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و سنندج و شهر کرد و همدان با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. آسمان تهران در امروز یک شنبه کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی، به تدریج افزایش ابر، گاهی بارش باران و وزش باد پیش بینی میشه. اما بارش‌های پراکنده امروز به مرکز کشور خواهد رسید. بر اساس بر اثر ورود سامانه بارشی در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق و مرکز کشور رشد ابر و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت آرای دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به کمتر از 2% رسیده است. نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش، شهر حمام العلیل در نزدیکی موصل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کردند. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد تصور نمی‌کند اجرای تعهدات مسکو در ارائه سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران بر روابط دوجانبه روسیه و اسرائیل اثر بگذارد. محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگوید که نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. خانم احمدی پور همینک سومین زن کابینه دولت است. در پی آنچه تهدیدی امنیتی اعلام شده، نیروهای سرویس اطلاعاتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او را از محل سخنرانیش خارج کردند. یک مرد در این رابطه بازداشت شده است. بنابر اعلام کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، مهدی و حسین رجبیان دو هنرمند زندانی و علی شریعتی فعال مدنی زندانی که دست به اعتصاب غذا زدند وضعیت جسمی مناسبی ندارند و در روزهای گذشته مهدی رجبیان و علی شریعتی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. و حسن روحانی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفت اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و هنر در فضای آزادی مسئولانه می توانند برای جامعه امنیت آفرین باشند. از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست.
هرچند قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به دنبال نشست غیررسمی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در روزهای پنجم تا هفتم مهر ماه سال جاری در الجزایر روند صعودی یافت و حتی به مرزهای 50 دلار نیز نزدیک شد، اما در روزهای اخیر این قیمت رو به کاهش گذاشته. به گزارش ایرنا، قیمت نفت سبک ایران با افزایش تردیدها نسبت به اجرا شدن فریز نفتی رو به کاهش گذاشت و به بشکه 47 دلار و 41 سنت رسید. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، دلیل اون افزایش و این کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر در بازارهای جهانی از نظر شما چیه؟
به نظر میرسه که تأثیر نشست الجزایر بر قیمت نفت تا حدی خوشبینی در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک در مورد تثبیت میزان تولید رو دامن زد و افزایش قیمت بیشتر جنبه روانی داشت، اما با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل بنیادی و واقعی مانند میزان عرضه و تقاضا در بازار، پس از مدت کوتاهی اون افزایش قیمت متوقف شد. اینک با انتشار خبرهایی در مورد به وجود آمدن اختلاف در میان اعضای اوپک و تهدیدهای پادشاهی سعودی مبنی بر افزایش تولید حتی تا سقف 12 میلیون بشکه در روز و همچنین اختلاف اوپک و روسیه و فضای روانی حاکم بر بازار نفت، قیمت نفت به سراشیب سقوط در واقع افتاده.
درست. قیمت نفت در آخرین روز کاری هفته گذشته با کاهش 9% در بازارهای جهانی بیشترین کاهش هفتگی از ماه ژانویه امسال رو به ثبت رسوند. این اختلاف میان اعضای اوپک اساساً بر سر چه چیزیه؟
اساس نبود سرمایه اجتماعی میان اعضای اوپک و اختلاف بر سر اینه که همه اعضای اوپک تثبیت تولید رو میخوان ولی از کیسه شریک بغل دستی، به این معنا که کشورهای عضو به جای توزیع موزون منفعت و هزینه در میان خودشون، هر کدوم تلاش میکنه که منفعت رو خودش به تنهایی به چنگ بیاره و هزینه رو به دیگری منتقل بکنه. مثلا ایران که با افزایش تولید خود به سطح پیش از تحریم ها خوشحاله، تمایلی به کاهش تولید نفت خام و صادرات نداره. در همین حال عراق یعنی تولید کننده دوم اوپک به اصطلاح و نیجریه و لیبی هم اعلان کردن که در نشست آتی اوپک خواهان معافیت از تولید، از کاهش تولید هستند. حال اون که بازار نفت از ناحیه روسیه و تولید کنندگان نفت غیر متعارف شیلم در زیر فشاره، بنابراین این مشکلات باعث شده که قیمت ها الان رو به کاهش گذاشته.
ولی تا پیش از این قرار بود اوپک در نشست 30 نوامبر امسال، یعنی حدود 3 هفته دیگه، جزئیاتی رو در خصوص طرح کاهش تولید خودش و تثبیت بازار و ثبات قیمت ها رسما تصویب کنه. چشم‌انداز چنین اتفاقی چقدره؟
رقابت درونی اوپک و تهدیدهای متقابل در میان اعضای این سازمان از طرفی و همچنین رقابت میان این سازمان و رقبای بیرون اون از دیگر سو موجب شده تا بازار نفت در موقعیت بسیار لرزانی قرار بگیره. این مشکلات با توجه به تداوم آهنگ کند رشد اقتصادی جهانی و اقتصاد کشورهای اوپک رو بسیار به اصطلاح آسیب پذیر کرده و باعث شده که بازار نفت در نوعی سرگیجه به سر میبره در شرایط فعلی و نشان این امر هم میشه در نوسان شدید قیمت‌ها در روزهای اخیر دید. بنابراین هنوز چشم‌انداز روشنی برای تثبیت تولید نفت اعضای اوپک وجود نداره و خوشبینی هم برای اینکه اعضا به نقطه مثبتی از توافق برسن در به اصطلاح معلوم نیست و مشخص نیست.
بله آقای علوی، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
متشکرم از شما.
خب از فوتبال ساحلی و نایب قهرمانی ایران تا جزئیاتی از مراسم خاکسپاری منصور پورحیدری، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون بخیر. صبح امروز مراسم تشییع منصور پورحیدری از نخبگان تاریخ فوتبال ایران قراره از ورزشگاه امجدیه یا شیرودی برگزار بشه، در شرایطی که باشگاه استقلال تمایل داشت مراسم رو در ورزشگاه آزادی برگزار کنه، اما با مخالفت خانواده آقای پورحیدری قرار شد مثل اغلب پیشکسوتان فوتبال و به طور کلی پیشکسوتان ورزش که از دنیا میرن، مراسم از امجدیه برگزار بشه به سمت قطعه هنرمندان در بهشت زهرا. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام بین‌قاره‌ای در امارات به پایان رسید با قهرمانی برزیل که در فینال تونست ایران رو با نتیجه 6-2 شکست بده. محمد احمدزاده و مسلم مسیگر 2 گل ایران رو به ثمر رسوندند که برای کسب عنوان قهرمانی کافی نبود، عنوان بهترین دروازه‌بان رقابت ها هم نصیب دروازه‌بان ایران شد و تیم ایران تونست نتایج خوبی در این مسابقات به دست بیاره، فقط مغلوب برزیل شد. اندی ماری مرد شماره 1 تنیس جهان شد. از سال 2004 که مدتی کوتاه اندی رادیک آمریکایی صدر جدول رو در اختیار داشت، دیگه هیچ کس غیر از فدرر، نادال و جوکوویچ نتونسته بود به صدر جدول برسه. دیروز وقتی در مسترز پاریس میلوس راونیچ از کانادا به خاطر مصونیت با اندی ماری مسابقه نداد، صعود ماری به فینال مسجل شد و امروز حتی اگر نتیجه رو به جان ایسنر واگذار کنه بازم مرد شماره یک تنیس جهان او خواهد بود. بالاخره تونست جوکوویچ رو از صدر جدول بکشه پایین، ولی خب رقابت ها انقدر فشرده است و انقدر نزدیکه، چه بسا در مدتی کوتاه و در ماه ژانویه که مسابقات گرند اسلم سال، اولین گرند اسلم در ملبورن برگزار میشه، اونجا باز جوکوویچ بتونه صدر جدول رو پس بگیره. با توجه به اینکه اندی ماری 5 بار به فینال ملبورن رسیده و هر 5 تا رو هم باخته. آخرین خبر به فوتبال اختصاص بدیم. رقابت‌های لیگ برتر انگلستان دیروز منچستر سیتی از پس میدلزبرو بر نیامد، 1-1 شد بازی. چلسی نتیجه فوق‌العاده‌ای به جا گذاشت و 5 گل به اورتون زد تا صدرنشین بشه. اما امروز آرسنال بازی داره، لیورپول هم بازی داره، هر دو تیم هم شانس تصاحب صدر جدول و پایین کشیدن چلسی رو دارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
به مانند اغلب یک شنبه ها امروز هم بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی جهان.
مجله اقتصادی فوربس با انتشار فهرستی خبر از این داد که در فاصله 12 ماهه از اواخر بهار سال گذشته تا اواخر بهار امسال پولسازترین هنرمند زن در عرصه موسیقی کسی نبوده جز تیلر سویفت، ستاره 26 ساله موسیقی پاپ، خواننده و آهنگساز آمریکایی، که در این بازه زمانی بیش از 170 میلیون دلار درآمد داشته، بسیار بیشتر از چهره‌های مطرحی چون ادل، مادونا، ریانا و بیانسه. خانم سویفت به لطف تور موفق اجراهای جهانی کنسرت‌هاش چنین درآمدی داشته. توری به نام 1989 که طی اجراهای اون به 60 شهر مختلف سر زد و برای بیش از 2,200,000 نفر اجرا کرد. اجرایی در حمایت از پنجمین آلبوم استودیویش که آلبومی موفق بود به اسم 1989، اثری که 2 سال پیش منتشر شد. شنبه هفته آینده شب اولین سالگرد حمله‌های تروریستی در پاریس، درهای این تالار، تالار باتاکلان، دوباره بر روی مردم باز خواهد شد. اینجا خونبارترین حمله‌های اون شب اتفاق افتاد و از بیش از 130 کشته در نقاط مختلف شهر پاریس، 89 نفر در این تالار جانشون رو از دست دادند. اون هم به هنگام برگزاری کنسرت گروه ایگلز آف دث متال. عنوان شده هنرمندی که باتاکلان بازسازی شده رو افتتاح خواهد کرد کسی نیست جز ستینگ، خواننده و آهنگساز پر آوازه و کهنه‌کار انگلیسی. و آقای ستینگ گفته این اجرایی خواهد بود به افتخار قربانیان و برای بزرگ داشت موسیقی و زندگی. شاید ستینگ این اجرا رو با آهنگ معروفش به اسم فرجایل یا شکستنی به پایان ببره، آهنگی که متعلق به 29 سال پیشه، سال 87 میلادی، و اون رستینگ متأثر از کشته شدن یک مهندس آمریکایی، یک داوطلب سپاه صلح در نیکاراگوئه نوشته. مردی به اسم بن لندر که با نارنجک شورشیان راستگرای افراطی کنترا به هنگام کار جانش گرفته شد، اتفاقی که بازتابی جهانی داشت به واسطه حمایت‌های ایالات متحده آمریکا از کنتراها که معارض با دولت چپگرای سوسیالیست حاکم در نیکاراگوئه بودند. این اتفاق تلخ ستینگ رو وادار کرد که آهنگ فرجایل رو بسازه و این اثر بعدها هم سرودی بود برای چندین جریان اجتماعی خیرخواهانه و صلح طلبانه.
رادیو فردا هستید. ممنون که ما رو همراهی میکنید. از طریق فیسبوک هم میتونید که لایو برنامه صبحانه با خبر رو و
همین الان ببخشید
خواهش میکنم و بقیه برنامه ها رو میتونید ببینید.
بله بله، همین الان میتونید از طریق فیسبوک همونطور که مهدی گفت به صورت زنده همزمان برنامه صبحانه با خبر رو ببینید. میتونید اونجا کامنت بذارید، ما همین الان میتونیم کامنت شما رو ببینیم، نظراتتون رو ببینیم و اگر نکته‌ای هست میتونید با ما در ارتباط باشید. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم بیننده و شنونده خبرها باشید.
نخست وزیر روسیه میگوید تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران و روابط با اسرائیل تأثیر نمیگذارد.
سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد به کمتر از 2% رسیده است.
ارتش عراق آخرین شهر نزدیک موصل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کرد.
نخست وزیر روسیه در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد تصور نمی‌کند اجرای تعهدات مسکو در ارائه سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران بر روابط دو جانبه روسیه و اسرائیل اثر بگذارد. دیمیتری مدودیف در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل روابط کشورش با اسرائیل را گرم و خوب توصیف کرده است. اسرائیل سال گذشته به تصمیم روسیه برای ارسال سامانه موشکی S-300 به ایران اعتراض کرده بود. نخست وزیر روسیه همچنین یادآوری کرد تا پیش از دستیابی به راه حلی برای مسئله اتمی ایران و وجود تحریم‌ها علیه تهران، روسیه هیچ سلاحی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار نداده بود. مسکو 9 سال پیش به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد سامانه دفاعی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. سامانه دفاعی S-300 قادر است هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتر و در فاصله 150 کیلومتر هدف قرار دهد.
سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها کارزار انتخاباتی خود را با شدت بیشتری دنبال می کنند. بر پایه برآیند نظرسنجی ها در ایالت های مختلف آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به کمتر از 2% رسیده است. وبسایت ریئر کلیر پالیتیکس به طور روزانه این آمار را منتشر می کند. با این همه پیشبینی ها همچنان حاکی از بخت بیشتر برای پیروزی خانم کلینتون است. در زمان باقی مانده تا 28 آبان ماه در ایالت هایی که هیچ کدام از دو نامزد اکثریت قاطع را ندارند، تغییر احتمالی آرا نقشی تعیین کننده در نتیجه نهایی انتخابات خواهد داشت.
نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش، شهر حمام العلیل در نزدیکی موصل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کردند. حمام العلیل در 15 کیلومتری جنوب موصل است. بنابر اعلام ارتش عراق، حمام العلیل آخرین شهر پاکسازی شده پیش از ورود به موصل خواهد بود. همزمان یگانهای ارتش موفق شدند تا 4 کیلومتری فرودگاه موصل پیشروی کنند. نبرد در دیگر جبهه های جنگ با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موصل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با شرکت ارتش عراق و حامیانش شروع شد.
محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگوید که نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. آقای درویش در گفتگو با ایرنا گفته است که بر اساس شاخصهای بین المللی در مدت 10 سال گذشته رتبه محیط زیستی ایران در بین 150 کشور از 67 به 84 تنزل پیدا کرده و این خود نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط زیستی در ایران است. محمد درویش که ریاست گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابانزایی را نیز بر عهده دارد، به نرخ فرونشست در تهران نیز اشاره کرده و میگوید که تهران سالانه 36 سانتی‌متر یعنی 90 برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از دلایل بیابانزایی در ایران است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. خانم احمدی پور جایگزین مسعود سلطانی فر شد که هفته پیش برای وزارت ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد گرفت. زهرا احمدی پور دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی است و پیشتر مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور و معاون بخش ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی بوده است. او در حال حاضر عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی است. با انتصاب خانم احمدی پور به سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، او همینک در کنار معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، سومین زن کابینه آقای روحانی است.
تازه برخوردهای پلیسی و امنیتی دولت ترکیه با معترضان و مخالفان سیاستهای رجب طیب اردوغان و اعتراض صدها تن در استانبول و برخی دیگر شهرهای این کشور که در دو روز گذشته اتفاق افتاده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
نارامی در استانبول و دخالت پلیس و استفاده از گاز اشکاور برای برخورد با معترضان بازداشت‌های اخیر در ترکیه. دیروز شنبه حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین حامیان روزنامه جمهوریت در استانبول با حضور در خیابان به فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده اخیر اعتراض کردند. هرچند پلیس مانع معترضانی شد که قصد داشتند به سوی ساختمان روزنامه جمهوریت حرکت کنند. روزنامه جمهوریت از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های ترکیه و مخالف سیاست‌های اسلام‌گرایانه دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور است. در تجمع دیروز مخالفان دولت ترکیه، پلیس با گاز اشکاور و خودروهای آب‌پاش دست به متفرق کردن معترضان زد. معترضانی که شعار با مقاومت پیروز می‌شویم را سر می‌دادند و پلاکارد هایی را با شعارهای امید و مقاومت در برابر آنچه فاشیسم خواندند حمل می کردند. در شهر کردنشین دیاربکر ترکیه نیز دیروز تجمعی در حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌ها در روبروی دفتر این حزب برگزار شد. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه از استمرار فضای امنیتی در ترکیه بعد از کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان در تابستان گذشته به عنوان کودتا بر کودتا یاد می‌کند.
میشه گفت که آقای اردوغان بعد از کودتا فرصتی رو مغتنم پیدا کردند و با توجه به اعمال شرایط فوق‌العاده سیاسی در کشور و به بهانه این که تمامی گروه‌هایی که بر علیه منافع دولت حرکت می‌کنن اونها رو به عنوان گروه‌های مخالف و تروریستی قلمداد می‌کنه. و البته این رو هم باید اضافه بکنم که حدوداً یک هفته پیش هماهنگی‌های لازم و مصوبه لازم در مجلس اعلام گرفت که مسئولیت سیاسی که از چند ماه پیش مطرح بود به تصویب رسید و به سهولت تونستند بر مخالفان خودشون حاکمیت داشته باشند.
دیروز در شهر کلن آلمان و پاریس پایتخت فرانسه هم حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها و معترضان به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در حمایت از صلاح الدین دمیرتاش و 8 تن از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها راهپیمایی کردند. در چند روز اخیر پلیس و ماموران امنیتی ترکیه 9 روزنامه‌نگار مخالف دولت و 9 تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله 2 تن از رهبران اصلی این حزب را بازداشت کردند. همچنین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی نیز در 2-3 روز اخیر در ترکیه و در بسیاری از مناطق این کشور مسدود شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر مجدداً همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا برای بررسی تعداد دیگه از روزنامه‌های امروز یک شنبه 16 آبان. شهرام، روزنامه ایران ورود 4 زن به دولت حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر در این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه ایران نوشته که روز گذشته آقای حسن روحانی در حکم خانم زهرا احمدی پور رو به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران منصوب کرده. این روزنامه اشاره کرده که پیشتر 3 عضو کابینه آقای روحانی، البته نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان معاونان رئیس جمهور زن بودند، خانم معصومه ابتکار، شهین دکتر ملاوردی و الهام امیرزاده، که البته خانم الهام امیرزاده از معاونت حقوقی کنار رفته و به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شده. تاکید این روزنامه بر این هست که در زمان معرفی سه وزیر پیشنهادی در روزهای گذشته کمپینی در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده بود، راه افتاده بود که تاکید داشت با آقای روحانی که باید زنان به عنوان وزیر معرفی بشن، که حالا به عنوان وزیر ایشون معرفی نکرده، به عنوان معاون این کار رو انجام داده.
اما روزنامه اعتماد یک نظرخواهی انجام داده درباره انتخابات آمریکا، چه نکاتی در این نظرخواهی بیان شده؟
روزنامه اعتماد در نظرخواهی که انجام داده رفته به سراغ شماری از چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا و از اونها خواسته که نظرشون رو درباره تأثیر ریاست جمهوری ترامپ یا خانم هیلاری کلینتون بیان بکنن. برخی از این چهره‌ها مثل آقای محمد علی ابتهی تاکید کردن که تفاوتی نخواهد کرد رابطه آمریکا با ایران در صورتی که آقای ترامپ رئیس جمهور بشه یا خانم کلینتون، اما برخی دیگر بر این تأثیر و تفاوت تأکید کردن و گفتن که در صورتی که آقای ترامپ بشه، اصولگرایان در ایران میتونن قدرت بیشتری بگیرن و موقعیت بهتری برای اونها فراهم خواهد شد، اما خانم کلینتون ممکن هست که وضعیت اصلاح طلبان در حال حاضر که نزدیک به دولت آقای روحانی هم هستند همچنان چون در چنین وضعیتی تداوم پیدا بکنه. اما اغلب کسانی که نظر دادن تاکید کردن که این انتخابات آمریکا بر انتخابات ایران تأثیر نخواهد داشت، آقای روحانی بار دیگر احتمالاً رئیس جمهور بشه.
حالا بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه گزارشی داره درباره عکس با رفتگان و بازتاب‌های انتشار چنین عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی. گویا یه عکس آقای عباس جدیدی با منصور پورحیدری روی تخت بیمارستان خیلی با انتقاد و واکنش مواجه شده بود در شبکه‌های اجتماعی. چه نکاتی توی گزارش روزنامه شهروند بیان شده؟
ولی روزنامه شهروند هم به همین موضوع پرداخته و نوشته که بعد از اون که عکس آقای عباس جدیدی در کنار تخت منصور پورحیدری و ساعتی بیش از درگذشت ایشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازتاب‌های بسیار منفی داشته. این روزنامه اشاره کرده که برخی از چهره‌های مختلف چه در مورد آقای منصور پورحیدری و چه در مورد کسان دیگری از چهره‌های ورزشی و فرهنگی از چنین اقداماتی انجام دادن عکس‌های یادگاری می‌گیرن و منتشر می‌کنن، اما این روزنامه تاکید کرده که حالا افکار عمومی هم آگاه و واکنش تندی به چنین عکس‌هایی نشون میده.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه اجرای استینگ در افتتاح سالن باتاکلان پس از کشتار سال گذشته. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 32 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و سنندج و شهر کرد و همدان با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. آسمان تهران در امروز یک شنبه کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی، به تدریج با افزایش ابر گاهی بارش باران و وزش باد شدید پیش بینی شده. اما بارش‌های پراکنده امروز به مرکز کشور خواهد رسید. بر اثر ورود سامانه بارشی در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق و همچنین مرکز ایران، رشد ابر بارش باران‌های پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت آرای دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به کمتر از 2% رسیده است. نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، شهر حمام العلیل در نزدیکی موصل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کردند. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد تصور نمی‌کند اجرای تعهدات مسکو در ارائه سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران بر روابط دو جانبه روسیه و اسرائیل اثر بگذارد. محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگوید که نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. خانم احمدی پور همینک سومین زن کابینه دولت است. در پی آنچه تهدیدی امنیتی اعلام شده، نیروهای سرویس اطلاعاتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او را از محل سخنرانیش خارج کردند. یک مرد در این رابطه بازداشت شده است. بنابر اعلام کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، مهدی و حسین رجبیان دو هنرمند زندانی و علی شریعتی فعال مدنی زندانی که دست به اعتصاب قضا زدند وضعیت جسمی مناسبی ندارند و در روزهای گذشته مهدی رجبیان و علی شریعتی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. و حسن روحانی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفت اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و هنر در فضای آزادی مسئولانه می توانند برای جامعه امنیت آفرین باشند. از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست.
هرچند قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به دنبال نشست غیررسمی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در روزهای پنجم تا هفتم مهر ماه سال جاری در الجزایر روند صعودی یافت و حتی به مرزهای 50 دلار نیز نزدیک شد، اما در روزهای اخیر این قیمت رو به کاهش گذاشته. به گزارش ایرنا، قیمت نفت سبک ایران با افزایش تردیدها نسبت به اجرا شدن فریز نفتی رو به کاهش گذاشت و به بشکه 47 دلار و 41 سنت رسید. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، دلیل اون افزایش و این کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر در بازار در بازارهای جهانی از نظر شما چیه؟
به نظر میرسه که تأثیر نشست الجزایر بر قیمت نفت تا حدی خوشبینی در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک در مورد تثبیت میزان تولید رو دامن زد و افزایش قیمت بیشتر جنبه روانی داشت، اما با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل بنیادی و واقعی مانند میزان عرضه و تقاضا در بازار، پس از مدت کوتاهی اون افزایش قیمت متوقف شد. اینک با انتشار خبرهایی در مورد وجود آمدن اختلاف در میان اعضای اوپک و تهدیدهای پادشاهی سعودی مبنی بر افزایش تولید حتی تا سقف 12 میلیون بشکه در روز و همچنین اختلاف اوپک و روسیه و فضای روانی حاکم بر بازار نفت، قیمت نفت به سراشیب سقوط در واقع افتاده.
درسته، قیمت نفت در آخرین روز کاری هفته گذشته با کاهش 9% در بازارهای جهانی بیشترین کاهش هفتگی از ماه ژانویه امسال رو به ثبت رسوند. این اختلاف میان اعضای اوپک اساساً بر سر چه چیزیه؟
اساس نبود سرمایه اجتماعی میان اعضای اوپک و اختلاف بر سر اینه که همه اعضای اوپک تثبیت تولید رو میخوان ولی از کیسه شریک بغل دستی، به این معنا که کشورهای عضو به جای توزیع موزون منفعت و هزینه در میان خودشون، هر کدوم تلاش میکنه که منفعت رو خودش به تنهایی به چنگ بیاره و هزینه رو به دیگری منتقل بکنه. مثلا ایران که با افزایش تولید خود به سطح پیش از تحریم ها خوشحاله، تمایلی به کاهش تولید نفت خام و صادرات نداره. در همین حال عراق، یعنی تولید کننده دوم اوپک به اصطلاح، و نیجریه و لیبی هم اعلان کردن که در نشست آتی اوپک خواهان معافیت از تولید، از کاهش تولید هستند. حال اون که بازار نفت از ناحیه روسیه و تولید کنندگان نفت غیر متعارف شیلم در زیر فشاره، بنابراین این مشکلات باعث شده که قیمت ها الان رو به کاهش گذاشته.
ولی تا پیش از این قرار بود اوپک در نشست 30 نوامبر امسال، یعنی حدود 3 هفته دیگه، جزئیاتی رو در خصوص طرح کاهش تولید خودش و تثبیت بازار و ثبات قیمت ها رسما تصویب کنه. چشم انداز چنین اتفاقی چقدره؟
رقابت درونی اوپک و تهدیدهای متقابل در میان اعضای این سازمان از طرفی و همچنین رقابت میان این سازمان و رقبای بیرون اون از دیگر سو موجب شده تا بازار نفت در موقعیت بسیار لرزانی قرار بگیره. این مشکلات با توجه به تداوم آهنگ کند رشد اقتصادی جهانی و اقتصاد کشورهای اوپک رو بسیار به اصطلاح آسیب پذیر کرده و باعث شده که بازار نفت در نوعی سرگیجه به سر ببره در شرایط فعلی و نشان این امر هم میشه در نوسان شدید قیمت‌ها در روزهای اخیر دید. بنابراین هنوز چشمانداز روشنی برای تثبیت تولید نفت اعضای اوپک وجود نداره و خوشبینی هم برای اینکه اعضا به نقطه مثبتی از توافق برسن در به اصطلاح معلوم نیست و مشخص نیست.
بله آقای علوی، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
متشکرم از شما.
از فوتبال ساحلی و نایب قهرمانی تیم ایران تا جزئیاتی از مراسم خاکسپاری منصور پورحیدری، مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون بخیر. صبح امروز مراسم تشییع منصور پورحیدری از نخبگان تاریخ فوتبال ایران قراره از ورزشگاه امجدیه یا شیرودی برگزار بشه، در شرایطی که باشگاه استقلال تمایل داشت مراسم رو در ورزشگاه آزادی برگزار کنه، اما با مخالفت خانواده آقای پورحیدری قرار شد مثل اغلب پیشکسوتان فوتبال و به طور کلی پیشکسوتان ورزش که از دنیا میرن، مراسم از امجدیه برگزار بشه به سمت قطعه هنرمندان در بهشت زهرا. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام بین‌قاره‌ای در امارات به پایان رسید با قهرمانی برزیل که در فینال تونست ایران رو با نتیجه 6-2 شکست بده. محمد احمدزاده و مسلم مسیگر دو گل ایران رو به ثمر رسوندند که برای کسب عنوان قهرمانی کافی نبود، عنوان بهترین دروازه‌بان رقابت ها هم نصیب دروازه‌بان ایران شد و تیم ایران تونست نتایج خوبی در این مسابقات به دست بیاره، فقط مغلوب برزیل شد. اندی ماری مرد شماره یک تنیس جهان شد. از سال 2004 که مدتی کوتاه اندی رادیک آمریکایی صدر جدول در اختیار داشت، دیگه هیچ کس غیر از فدرر، نادال و جوکوویچ نتونسته بود به صدر جدول برسه. دیروز وقتی در مسترز پاریس میلوس راونیچ از کانادا به خاطر مصونیت با اندی ماری مسابقه نداد، صعود ماری به فینال مسجل شد و امروز حتی اگر نتیجه رو به جان ایسنر واگذار کنه بازم مرد شماره یک تنیس جهان او خواهد بود. بالاخره تونست جوکوویچ رو از صدر جدول بکشه پایین، ولی خب رقابت ها انقدر فشرده است و انقدر نزدیکه، چه بسا در مدتی کوتاه و در ماه ژانویه که مسابقات گرند اسلم سال، اولین گرند اسلم در ملبورن برگزار میشه، اونجا باز جوکوویچ بتونه صدر جدول رو پس بگیره. با توجه به اینکه اندی ماری 5 بار به فینال ملبورن رسیده و هر 5 تا رو هم باخته. آخرین خبر به فوتبال اختصاص بدیم. رقابت‌های لیگ برتر انگلستان دیروز منچستر سیتی از پس میدلزبرو بر نیامد، 1-1 شد بازی. چلسی نتیجه فوق‌العاده‌ای به جا گذاشت و 5 گل به اورتون زد تا صدر نشین بشه. اما امروز آرسنال بازی داره، لیورپول هم بازی داره، هر دو تیمم شانس تصاحب صدر جدول و پایین کشیدن چلسی رو دارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بردیا افشین و مرور مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی در جهان.
مجله اقتصادی فوربس با انتشار فهرستی خبر از این داد که در فاصله 12 ماهه از اواخر بهار سال گذشته تا اواخر بهار امسال، پولسازترین هنرمند زن در عرصه موسیقی کسی نبوده جز تیلر سویفت، ستاره 26 ساله موسیقی پاپ، خواننده و آهنگساز آمریکایی، که در این بازه زمانی بیش از 170 میلیون دلار درآمد داشته، بسیار بیشتر از چهره‌های مطرحی چون ادل، مادونا، ریانا و بیانسه. خانم سویفت به لطف تور موفق اجراهای جهانی کنسرت هاش چنین درآمدی داشته. توری به نام 1989 که طی اجراهای اون به 60 شهر مختلف سر زد و برای بیش از 2,200,000 نفر اجرا کرد. اجرایی در حمایت از پنجمین آلبوم استودیویش که آلبومی موفق بود به اسم 1989، اثری که 2 سال پیش منتشر شد. شنبه هفته آینده شب اولین سالگرد حمله های تروریستی در پاریس، درهای این تالار، تالار باتاکلان، دوباره بر روی مردم باز خواهد شد. اینجا خونبارترین حمله های اون شب اتفاق افتاد و از بیش از 130 کشته در نقاط مختلف شهر پاریس، 89 نفر در این تالار جانشون را از دست دادند. اون هم به هنگام برگزاری کنسرت گروه ایگلز آف دث متال. عنوان شده هنرمندی که باتاکلان بازسازی شده رو افتتاح خواهد کرد کسی نیست جز ستینگ، خواننده و آهنگساز پر آوازه و کهنه‌کار انگلیسی. و آقای ستینگ گفته این اجرایی خواهد بود به افتخار قربانیان و برای بزرگ داشت موسیقی و زندگی. شاید ستینگ این اجرا رو با آهنگ معروفش به اسم فرجایل یا شکستنی به پایان ببره، آهنگی که متعلق به 29 سال پیش سال 87 میلادی و اون رستینگ متأثر از کشته شدن یک مهندس آمریکایی، یک داوطلب سپاه صلح در نیکاراگوئه نوشته. مردی به اسم بن لندر که با نارنجک شورشیان راستگرای افراطی کنترا به هنگام کار جانش گرفته شد، اتفاقی که بازتابی جهانی داشت به واسطه حمایت‌های ایالات متحده آمریکا از کنتراها که معارض با دولت چپگرای سوسیالیست حاکم در نیکاراگوئه بودند. این اتفاق تلخ ستینگ رو وادار کرد که آهنگ فرجایل رو بسازه و این اثر بعدها هم سرودی بود برای چندین جریان اجتماعی خیرخواهانه و صلح طلبانه. As we forget how fresh how we are. یه راست میشه. خب بخش موسیقی صبحانه با خبر امروز دیدیم. من یه خبری که من
چقدر
دیدم
چقدر زیبا بود آهنگ.
بله بسیار زیبا بود.
چقدر شکننده هستیم. فرجایل بیا.
بعد برنامه میشینیم با هم گوش میدیم. وقت هستش. آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نشست خبری بوده در قوه قضاییه گویا راجع به یک خواننده زیرزمینی صحبت کردن
اسم که اسمی برده ایشون البته
ولی بفهم شما که من شنیدم که جزء تتلیتیا هستین. تتلیتی برای شاید خیلی از بینندگان و شنوندگان ما ندونن چیه، طرفداران آقای تتلو خواننده زیرزمینی در فضای مجازی معروف هم به تتلیتی
ها. خیلی به من میاد واقعا این نوع موسیقی. به هر حال بله 3.5 میلیون نفرشون طرفدار داره. من فقط دیدم شما لایک زده بودی، پسندیده بودی، بسیار جالب بود برام.
من می‌خواستم برای این خبرای چیز دنبال بکنم که چه اتفاقاتی افتاده.
متوجه هستم. بله اینطور که ایشون اعلام کرده 10 سال گویا حکم زندان برای ایشون اعلام شده و 74 ضربه شلاق. حالا دلیلش چی بوده؟
دو تا شاکی خصوصی گویا داشتنشون توهین کرده بودن به قاضی یک پرونده‌ای که قبلا داشتن. آقای امیر حسین مقصودو معروف به تتلو بیش از 2 ماه زندان بودند، یک بازداشت موقت بودند، بعد الان به 10 سال حبس 74 ضربه شلاق اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده محکوم شدند. ولی گفته آقای جعفری دولت آبادی که 5 سال از این 10 سال گویا بخشیده شده، یعنی 5 سال شده تعلیقی چون یکی از شاکیان خصوصی رضایت داده.
یه فایل صوتی از ایشون منتشر شده بود که خیلی عصبانی بود درش و گویا خطاب به اون قاضی پرونده بازپرسشون اینو منتشر کرده بودن که مثل اینکه خیلی از مسائل از این همین فایل صوتی شروع میشه. و حالا بر اساس پستی که ایشون در اینستاگرام گذاشته مثل که روحیش خیلی خوبه و حتی از طرفدارانش تتلیتی ها خواسته که کش ندن ماجرا رو، متوقف کنن و خودش داره ورزش میکنه اینطور که در فیس در اینستاگرامش گفته.
گفتی ورزش، نکته دیگه هم بود که عکسی هم با آقای عباس جدیدی گرفته بودم، وقتم نیستش چون صحبت آقای عباس جدیدی بود توی بخش ورزشی، خیلی تشکر کرده بودن که ایشون دنبال کاراشون بوده. من ازتون خداحافظی میکنم، ممنون که با ما در صبحانه با خبر امروز همراه بودید.
و من هومن عسکری ازتون دعوت میکنم همچنان همراه من بمونید. از این طرفدار آقای تتلو خداحافظی میکنید.